لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. موضوع سخن در این مجلس و محفل باشکوه به مناسبت ایام مصیبت آل الله و ایام محرم پیرامون علل ماندگاری نهضت کربلاست. در دو شب گذشته پرسشی را مطرح کردیم تحت این عنوان که اساساً قانون تحول و دگرگونی و فرسوده شدن و کهنه شدن و فراموش شدن و از رونق افتادن بر سراسر عالم ماده حاکم است. کوها دگرگون و فرسوده می شوند، شخصیت ها و حوادث روزگار رنگ می بازند و دیشب به این نکته اشاره کردم که اساساً حوادث حتی مکاتب فکری از سه ویژگی برخوردارند، اکثراً تولدی دارند و اوجی و فرودی شکل می‌گیرند، در برهه‌ای به اوج می‌رسند و بعد از مدتی که با چالش مواجه می شوند و سخنی برای گفتن ندارند مرحله فرود و انحطاط و به فراموش سپردن آنها آغاز می شود. سؤال اصلی این بود که در قبال این ویژگی عالم یعنی فرسوده شدن و فراموش شدن چگونه است که بعضی از شخصیت‌های تاریخ با گذشت زمان نام آنها، یاد آنها از خاطره‌ها نمی‌رود، نه تنها از رونق نمی‌افتند که هر روز بر رونق آنها افزوده می‌شود. پاسخ ما این است که این شخصیت ها یک شخصیت های استثنایی تاریخ بشریت هستند، شخصیت های الهی هستند، شخصیت های آسمانی هستند و یک سلسله عوامل دست به دست هم داده تا این گونه به جامعه، نه تنها جامعه شیعه، نه تنها جامعه اسلامی، بلکه به جامعه بشریت به عنوان انسان‌های جاودانه تاریخ معرفی شدند. از اون جمله شخصیت‌ها شخصیت سید و سالار شهیدان وجود مقدس ابی عبدالله حسین است. عزیزانی که از شب اول بحث‌ها را دنبال کردند در جریان بحث هستند، ولی من برای اینکه روشن بشه و بتونیم برای عزیزانی که از امشب به جمع ما پیوستند نکته ای را مطرح کنیم، ما تا کنون سه عامل اساسی اشاره کردیم که حادثه عاشورا رمز جاودانگیش بر اساس این سه عامل است: یک، مشیت و اراده الهی، دو، نهضت ابی عبدالله ویژگی حق طلبانه دارد، ویژگی عدالت خواهانه دارد، ویژگی ظلم ستیزانه دارد. هر نهضتی و قیامی و حرکتی که از این عناصر برخوردار باشد مندگار و جاودانه تاریخ است. و نقطه سوم و عامل سوم، دیشب در پایان بحثم بهش اشاره کردم، قرآن دو عنصر کلیدی را در کنار هم قرار می‌دهد و می‌فرماید اینها رمز محبوبیت انسان هاست: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آدمایی که برخوردار از ایمانن و عمل صالح، اینها محبتشون در دلهای مردم جا میگیرد. حسین محبوب دلهاست، چون حسین مرد ایمان و مرد عمل صالح است. به دنباله این بحث امشب میخوام به یکی دو تا نکته اشاره کنم و بعد برم سراغ چهارمین عامل در جاودانه نگه داشتن حادثه عاشورا. اون یکی دو تا نکته این است: دیشب اشاره کردم که عمل صالح بنا به تعبیر علامه طباطبایی در قرآن ازش تعریف نشده، بلکه قرآن مصادیق عمل صالح را بیان کرده است که نمونه های اشاره کردم. امشب به دو نمونه از مصادیق عمل صالح اشاره می کنم: یک، تسلیم در مقابل ذات کبریایی حق تعالی. آدمایی که در مقابل خدا خاصی از خودشون ندارند، تسلیم اراده پروردگار عالمان، اینا برخوردار از عمل صالح هم و چون برخوردار از عمل صالح هم محبوب دلها هستن و چون محبوب دلها هستن مندگار هم. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خوب دقت کنید، مؤمنان، یک، کسانی که برخوردار از عمل صالحند، دو، که نتیجه عمل صالح به انسانهای برخوردار از عمل صالح تسلیم در مقابل خداست. اخبتو در این آیه نکته جالبی را اشاره می کند. معنای اخبتو یعنی کسانی که تسلیم اوامر پروردگارند، تسلیم خدایند، به وعده‌های پروردگار ایمان و اطمینان دارند، اینا اصحاب الجنت هم فیها خالدون. تو دنیا جاودانن، تو آخرت هم جاودانن، اصحاب الجنت هم فیها خالدون. منتها خوب دقت کنید، مدعیان تسلیم در مقابل خدا سه دستن. ما جز کدام هستیم؟ آشوراییان جز دسته اولن، جز دسته دومن، جز دسته سومن؟ کدام؟ توضیح میدم. یه دسته مدعی تسلیم در مقابل خدا هستند، اما به محض این که با منافعشون اوامر پروردگار عالم در تضاد و تقابل بود، صحنه را ترک میکنن. میگن ما تسلیمیم، میگن ما بنده خداییم، اما تا کجا مرز دارد؟ مرز بندگی خدا تا جاییست که منافع شخصی و دنیایی اونها مورد تهدید قرار نگیرد. اگر منافع شخصی مورد تهدید قرار گرفت، از مسجد خداحافظی میکنن، از حسینیه و عزاداری و شرکت در مجالس دینی خداحافظی میکنن. تسلیم تا این مقدار تأمین کند مسجد، حسینیه، امور دینی و مذهبی تأمین کند منافع شخصی منو، زندگیم به هم نخورد، مشکلی زندگیم رو تهدید نکند، من تسلیم خدا هستم. ولی به محض اینکه کوچکترین مشکلی سر راه پیدا شد، دیگه با نمازم فاصله میگیرد. ما تو جامعهمون کم نداریم، میگیم آقا چرا نماز نمیخونید؟ میگه این نمازی که این مشکلات تو زندگی ما درست کرده، من با این نماز سر و کار ندارم. چرا رنگ مسجد نمیبینی؟ میگه من مشکلات تو زندگیم زیاده، اگه خدا ما را دوست می‌داشت که این همه مشکل برای ما پیدا نمی‌شد. با این ادبیات صحنه را ترک می‌کنه. اینها در حقیقت تسلیم نیستن در مقابل خدا، بلکه تابع منافع خودشون هستن. دسته دوم کسانی هستن که میگن ما خواسته داریم، ما منافع دنیایی داریم، منافع شخصی داریم، اما سبک سنگین میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا منافعشون با اوامر پروردگار، نواهی پروردگار در تقابل و تضاد قرار گرفت، میگن نمیشود که ما به منافع خودمون بچسبیم، به اراده حق تعالی را زیر پا بگذاریم. اونجاست که دست از منافع شخصی میکشن و تسلیم اراده پروردگار میشن. مگه آدم زن و بچه دوست ندارد؟ چرا؟ فرزند دوست ندارد؟ چرا؟ امکانات دوست ندارد؟ چرا؟ منافع دارد، توی زندگی این شکلی است. اما میگن یک وظیفه و یک تکلیف متوجه تو شده، میگه همه اینها را رها میکنم و تکلیف الهی را میپذیرم. در تقابل منافع شخصی و منافع و مصالح الهی، مصالح الهی مقدم است. هنوز ما به کربلا نرسیم، هنوز به کربلا نرسیم، هنوز به عاشورا نرسیدیم. عجب شما میگید این دیگه کارستانی است. منافع شخصی را کنار گذاشته، مصلحت الهی را آمده مقدم بر منافع شخصی خودش قرار داده. میگیم هنوز با کربلا فاصله داریم، هنوز با چهره زیبای حسین ابن علی فاصله داریم. عمل صالح حسین ابن علی با عمل صالح من و امثال من، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. عمل صالح دارای مراتبی است. میگید اون چیه؟ ما نمیدونیم. خیلی جالبه، فرهنگ حسین ابن علی، مکتب حسین ابن علی، مکتب عاشورائیان، این جمله است: رضا الله رضانا اهل البيت. شما نگاه کنید تو این جمله چیزی به عنوان منفعت شخصی مطرح نیست. رضا الله اول رضایت خداست، بعد رضایت انسان. رضایت خدا رضایت ماست، نه چون رضایت ما با رضایت خدا در تقابل قرار گرفته ما رضایت خدا را بر رضایت خودمون ترجیح دادیم. از اول رضا الله رضانا اهل بیت. رضا در چند نکته حساس و برجسته در رابطه با عاشورا و کربلا. من جملات حسین ابن علی را خدمتتون بگم تا بدانید مکتبی که حسین ابن علی پایه‌گذاری کرد و ما امروز میگیم چرا این نهضت موندگار است، چرا عاشورا موندگار است. به خاطر اینکه دیگه بحث شخص مطرح نیست. اگه ما منافع شخصیمون و روح بشریمون و منافع انسانیمون مطرح باشه، با خدا خیلی فاصله دارد. و خدا می فرماید اون چه پیش شماست ینفد و ما عند الله باق، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه مربوط به خودتون از بین می رود، اونی که مربوط به خداست می ماند. در همین مسیر مدینه تا کربلا این جمله حسین ابن علی بر تارک تاریخ می درخشد. ارجو ان یکون خیرن ما اراد الله بنا قتلنا ام زفرنا. خیلی بلندی این سخن، یه جمله کوتاه، ولی یک دنیا سخن در این جمله کوتاه است. ارجو، سید و سالار شهیدان می‌فرماید امیدوارم این مسیری را که ما در پیش گرفتیم، ان یکون خیرن ما اراد الله بنا، اون چه خدا برای ما خواسته به خیر بگذارد. ولی مهم نیست قتلنا ام زفر، کشته بشین یا پیروز بشین. کشته شدن پیروز شدن مهم نیست، اون چه مهمه ما اراد الله بناست. اون چه خدا میخواد مهمه. من اینطور نیست برای خودم طراحی داشته باشم پیروز میشوم، یا طراحی داشته باشم بگم شکست میخورم. نه، ارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام زفرنا. ام سلمه که حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه به اون خطاب به مادر میکند. ام سلمه مورد احترام همسر رسول الله، مورد احترام و سید و سالار شهیدان موقعی که میخواد خطاب بکند به او میگه یا امه. ام سلمه اظهار نگرانی میکند، میگه یا حسین ما را نگران نکن، ما را ناراحت نکن از این که میخواهی به سرزمین عراق بروی، از مدینه هجرت کنی به سمت عراق. ولی حسین ابن علی میفرماید این راهیست که از قبل برای ما ترسیم شده، تعیین شده، چارچوباش مشخصه. یا امه اینی اعلم و انی مقتول مذبوح ظلمن. یعنی راه برای حسین ابن علی روشن، اینطور نیست که الان پنهانی چه تصمیمی. مادر ام سلمه بدان که من از روی ستم کشته می شدم یک، و دشمنان سرم را از تن جدا می کنند دو، چون خدا خواست است که تو این مسیر به وظیفه و تکلیف عمل کنی هر چه پیش آید. و در مکه خطبه آتشین ایراد کرد، فرمود خط الموت على ولد آدم، مخط القلادت الى جید الفتاد على جید الفتاد، تا به این جمله میرسد و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. و بعدم در پایان میفرماید رضا الله اهل میگه مرد برای فرزندان آدم مثل گردنبند دخترانی است که به گردندشون علاقمندند. خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتاد. و بعد ایشون میفرماید که و ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف. میگه همونطور که حضرت یعقوب به یوسفش علاقمند بود تا چشمش به جمال یوسف روشن شود، منم نسبت به پیغمبر و نسبت به پدرم امیرالمؤمنین و بزرگانی که از میان ما رفتن، شوق من نسبت به دیدار اونها مانند شوق یعقوب نسبت به یوسف است. و در پایان رضا الله رضا اهل بیت، یعنی تسلیم خدا بیچونه. چرا؟ تسلیم محض در مقابل پروردگار عالم، نه تسلیم ادعایی که تا تضاد منافع به وجود میاد فاصله بگیره، نه تسلیمی که بگوید منم اراده دارم خدا هم دارد، منتها در مقابل خدا تسلیم می شوم و دست از اراده خودم بر می دارم. نه، اراده منحصراً اراده خداست. خیلی مهمه. عاشورا به وجود آمد که تسلیم بودن در مقابل خدا را این گونه برای ما تنظیم و تقسیم کند. ادعا نکنیم، شعار ندیم، حرفی که نمیتوانیم در عمل اثبات کنیم نزنیم. این نکته اول در رابطه با عمل صالح. اون نکته چی شد؟ تسلیم در مقابل خداوند و ترجیح دادن اراده او بر اراده خود، نه تنها ترجیح بلکه اراده جز اراده خدا نباشه. و نکته دیگر اخلاصه. من دیشب یک فضای کوچکی را در رابطه با اخلاص باز کردم، امشب میخوام باز کنم که علت مندگاری نهضت عاشورا اخلاص ابی عبدالله است، یعنی کار صرفا برای خدا. منتها اخلاص سه تا کلاس دارد و حسین ابن علی در بالاترین کلاس اخلاص قرار دارد. بعضی اهل اخلاصن، با خدا معامله میکنن، اشکالم نداره، اخلاص، خدایا من مالم جانم در راه تو میدهم، بهشت تو را میخواهم، اشکال نداره. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. خیلی زیباست. میگه عده‌ای با خدا معامله میکنن، مالشون جانشون را میدن تا در مقابل بهشت برین الهی نصیبشون بشود. که البته مقام اولیاء الهی بالاتر از این هست. در کلمات نورانی امیر المؤمنین، الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا تمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. به خاطر ترس از دوزخ و طمع در بهشت من تو را عبادت نمی کنم، تو را اهل عبادت یافتم و عبادت می کنم تو را. این دسته اول. دسته دوم، جانشون، بدنشون، قلبشون می بخشن به خدا، یک طرفه می بخشن، دنبال معامله با خدا نیستن. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام جمله ای دارد: حبلی یا الهی، حبلی من قلبک. خدای متعال به موسی میفرماید حبلی من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینک الدموع فی ظلم الليل. به حضرت موسی میفرماید که حبلی من قلبک الخشوع، خشوع قلبتو به من ببر، خضوع بدنتو به من ببر، اشک چشمت را در شب تاریک بر من ببر. اینجا دیگه معامله نیست، یک طرفه است، انسان تقدیم خدا میکند. اما میگید پس عاشورا کجاست، کربلا کجاست؟ میگید این گام سوم، اخلاص کلاس اول معامله، اخلاص کلاس دوم هبه و بخشش یک طرفه، و اخلاص کلاس سوم بذل است. و حسین اهل بذل است. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. سوال فرق بین هبه و بذل چیست؟ محققان میگن هبه دو نکته دارد. نکته اول هبه اینه که موقعی که انسان میخواد چیزی را هبه کند، میگه نکنه کم باشه زیاد باشه برای خودم بماند یا نماند. در هبه ارزش برای طرف خیلی مهمه، اما بذل اون چه دارد یک جا میدهد، فکر کوچک بودن بزرگ بودن اون چه میدهد نیست. این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید و این علی اکبر، همه را یه جا. و حسین ابن علی در بالاترین کلاس اخلاص و اهل بذل است. الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیه السلام. یه صلوات محبت کنید. اینا عناصر اصلی و کلیدی بود تا کنون در رابطه با رمز مندگاری حادثه عاشورا. پس تعجب نکنید هنوز محرم نیامده پرچمهای سیاه تو معابر عمومی و خیابانها، عزاداران و بانیان حسینیه ها خودشون آماده میکنن، گاهی از این سال تا اون سال خودشون آماده میکنن. تعجب نکنید، مشیت الهی پشتیبان است، روح حق طلبی پشتیبان است، عمل صالح در قالب تسلیم به اخلاص پشتیبان است. نکته چهارم نکته مهمی است. گاهی عده‌ای سوال میکنن از ما، خیلی مهم، خواهش میکنم دقت کنید. سوال میکنن خب مسلمان ها گرایش به حسین دارن، شیعیان گرایش به حسین ابن علی دارند، اما ما تو تاریخ نگاه میکنیم، در طول تاریخ بعد از حادثه عاشورا کسانی که اصلا ادبیاتشون با ادبیات حسین ابن علی به ظاهر یکی نیست. حسین ابن علی پیرو راه پیامبر، پیرو راه امیر مؤمنان، تو مسیریست، اما اینا تو مسیر دیگر. چرا گاندی از حسین با عظمت یاد میکند؟ چرا دانشمند فرانسوی با عظمت از حسین یاد میکند؟ جمله جالب اینجاست، تو ذهن بسپرید. یکی از علل مندگاری حادثه عاشورا این است که حسین ابن علی احیاگر فطرت بشریت است. فطرت بشریت، خدای متعال در نهاد همه انسان ها به بدیعت گذاشته است. فطرت چی؟ فطرت خدا باوری، فطرت گرایش و تمایل به ارزش ها، فطرت آزادگی و آزادی، اینا تو فطرت همه است. اروپایی نمیشناسد، آفریقایی نمیشناسد، آسیایی نمیشناسد، شیعه نمیشناسد، مسلمان نمیشناسد، بودایی نمیشناسد، مسیحی نمیشناسد. همه نوع بشر هر چه بر اون بشر صفت میکند، فطرتهاشون روح خداجویی درش هست. منطقه گاهی موانع پیش میاد، موانع اعتقادی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی و حکومت‌های جور جلوی بروز این فطرت را می‌گیرن. با حسین ابن علی آمد این خاکسترهای، این غبارهای گرفته شده روی فطرت را کنار زد. ولذا گاندی بعد از مراجعه به فطرتش می‌بیند ادبیات او با ادبیات حسین از نظر فطرت یکی است. و حسین ابن علی کاری پیامبرگونه کرد. مگه پیامبران چه می‌کنن؟ پیامبران آمدند که به مردم بگن نعمت‌های فراموش شده الهی را یادآوری کنید. آمدن به بشریت بگم شما فطرت خداجویی در وجودتون هست، چرا فراموش کرده اید؟ منتها این زنگارها را حسین ابن علی با اون شیوه مدیریت و رهبریش در صحنه عاشورا کنار زد. برای کل بشریت عظمت حسین ابن علی به عنوان احیاگر فطرت باز شد و روشن شد. کار حسین کار پیامبران است، کار حسین احیای فطرت بشری است. ولذا موقعی که حسین ابن علی سخن میگوید، گویا از فطرت همه انسان ها سخن میگوید. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمِعَادَ اَوِ الْمَعَادَ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. روز عاشورا موقعی که به خیمگاه حسین ابن علی حمله میکنن و حسین ابن علی در اون شرایط خاصی که نمیتواند از خیمگاه دفاع کند، میفرماید اِلَّمْ تَكُنْ لَكُمْ دِينٌ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ، اگه دین ندارید آزاده باشید، آزاد باشید، یعنی به فطرت بشریتون مراجعه کنید. اتمام حجت بر شیعه کرده، شیعیان امیر المؤمنین که تخلف کردن بر مسلمانان کرده، بر بشریت تاریخ هم حسین ابن علی در حادثه عاشورا اتمام حجت کرد. اینم نکته چهارم. نکته پنجم کوتاه بگم و عبور کنم. نکته پنجم و عامل پنجم، رهبری امام معصوم است. ما تو انقلاب خودمون دیدیم به عنوان یه نمونه و یک شعاع از وجود حسین ابن علی و عظمت اسلام و قرآن. امام را نگاه کنید، رهبر فقید انقلاب. شما نگاه کنید، خیلی آمدن در مقابل دستگاه طاغوت موضع گرفتن، حرف زدند، اما جاذبه ایجاد نکردند. اون روزی که امام دست به نهضت زد، به امام گفتن کو یاران تو، کو اصحاب تو؟ فرمود کسانی که تو گهواره ها هستن و در دامن مادرانشون شیر میخورن، اینا یاران آینده من است. یه مرجع تقلید، یک انسانی که یک عمر را با پاکی گذرانده، موقعی که در مقابل قلدر زمان و دیکتاتور زمان فریاد میزند، جاذبه ایجاد میکند. کشاورز به میدان میاد و به شهادت میرسد، دانشجو به میدان میاد و به شهادت میرسد، استاد دانشگاه به میدان میاد و به شهادت میرسد، بازاری میاد زندان و تبعید و شهادت. علما و بزرگان و شخصیت هایی در تراز اجتهاد و مرجعیت پا به میدان میگذارند به خاطر ویژگی رهبر قیام. وجود مقدس ابی عبدالله عنصری است و شخصیتی است معصوم. تو کربلا این نکته جالبه، تو کربلا اگر ما حسین ابن علی را منها کنیم، قمر بنی هاشم خورشید است. اگر حسین ابن علی را منها کنیم، علی اکبر خورشید است. اگر حسین ابن علی را منها کنیم، قاسم ابن الحسن خورشید است، حبیب ابن مظاهرها و مسلم ابن اوسجها خورشیدند. ولی موقعی که میبینیم خورشید حسین ظاهر میشود، عباس و علی اکبر و قاسم قمرند. حسین ابن علی که میاد دیگه عباس قمر میشود در مقابل خورشید، گرچه خودش به تنهایی شمس است. لذا این شخصیت امر به معروف او با دیگران فرق میکند، نهی از منکر او با دیگران فرق میکند و در نتیجه حرکت او، نگاه کنید چقدر حساب شده، حرکت از مدینه، حرکت از مکه، زن و فرزند و کودک را به همراه بردن، نهره شهادت و افرادی را که به میدان فرستاده، آمده یک فضایی ترسیم کرده که بشریت موقعی که نگاه می کند به این برنامه شکل گرفته، در مقابل عظمت حسین ابن علی سر تعظیم فرود می آورد. لذا نهضت جاودانه موند. شخصیت هایی که وارد این نهضت شدن به جاودانگی این نهضت کمک کردند. اصحاب ابی عبدالله، برادران ابی عبدالله، فرزندان ابی عبدالله. دیشب رفتیم کربلا با هم، متوسل شدیم به طفل 6 ماهه ابی عبدالله. امشب میخوام مادران و پدران شهیدی که تو این مجلس هستند و فرزندان برومندشون در راه اسلام به شهادت رسیدند، توجه کنم که بر حسین و زینب در روز عاشورا به خاطر شهادت علی اکبر چه گذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. من آرام آرام میگم مقتل عاشورا را درباره علی اکبر. عنایت کنید دیگه خودتون تو این مجلس عزا ببینید چه شکلی عرض ادب و ارادت میکنید. حسین ابن علی یه دفعه نگاه کرد، تمام اصحاب به شهادت رسیدند، تنها جوانان بنی هاشم موندند. جوانان بنی هاشم هم تا با این صحنه مواجه شدن عجیبه، مثل این دوران دفاع مقدس و شب عملیات یادتون هست، بچه ها دست دور گردن یک دیگر و خداحافظی می کردن که کدام زودتر به شهادت برسن. تو تاریخ داره فاقبل بعضهم یودع بعضا، بعضی از جوانان بنی هاشم دست دور گردن یک دیگر و با هم خداحافظی می کردند. علی اکبر آمد خدمت پدر. هر کدام از اصحاب که خدمت علی عبدالله می رسیدن، اذن می خواستن، حضرت یه توقف می کرد. اما راجع به علی اکبر دارد، فاستأذن اباه فأذن له. به محض این که علی اکبر از پدر و بابا اجازه میدان خواست، بیدرنگ علی عبدالله به او اجازه داد، لباس رز را بر تن فرزند جوانش کرد. اما دیگه از این بعد ببینید بر حسین چه گذشت. موقعی که علی اکبر روانه میدان شد، ابی عبدالله خیره خیره پشت سر فرزندش نگاه میکند. چگونه نگاه میکند؟ می فرماید لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجهه. میگه خدایا تو شاهد باش من جوانی را فرستادم که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، هم سیمای پیغمبر دارد، هم سخن گفتنش سخن گفتن پیغمبر است، هم اخلاقش اخلاق پیغمبر است. بعد ابی عبدالله ادامه میدهد خدایا تو شاهد باش هر موقع ما دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به چهره زیبای علی نگاه میکردیم. علی اکبر روانه میدان شد، دو بار علی اکبر به میدان رفته است در روز عاشورا. بار اول رفت تعدادی از دشمنان را کشت اما برگشت، یا ابتا الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی، بابا تشنگی مرا از پادر آورد. خب این فرزند میاد، او خبر دارد تو خیمگاه آب نیست، اما چرا به بابا میگوید بابا از تشنگی نزدیک است از پادر بیام؟ چون میگم بچه علاقه داره درد دلشو با بابا مطرح کند. موقعی که آمد نزد بابا، ابی عبدالله فرمود هات لسانک، بابا زبان تو بده. اینجا دو تا نقل هست، یه نقل این است که حضرت دهان را باز کرد و فرمود زبان تو در دهانم بگذار. خب چه رمزی دارد این کار؟ ابی عبدالله میخواد به فرزندش بگوید بابا جان دهان من از زبان تو خوشتر است. نقل دیگر میگن عقیقی در دست حضرت بود در دهان علی گذاشت و فرمود برو با دشمنان بجنگ، از دست جدت رسول الله سیراب خواهی شد. خواهش میکنم از این به بعد توجه کنید چی میخوام بگم. برای بار دوم که علی اکبر رهانه شد، زینب کبرا در خیمه ایستاده نگاه میکند، ابی عبدالله در خیمه ایستاده نگاه میکند، زینب میگه مرتب برادرم نگاه به قیافه علی میکرد و میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله. با من هستید؟ میگه یه دفعه زینب میفرماید یه دفعه دیدم رنگ چهره برادرم تغییر کرد، گفتم حسین جان چه شد؟ فرمود علی را کشت. علی عبدالله حرکت کرد، آمد بالین سر علی اکبر، سر علی را به زانو گذاشتید آرام نمیگیرد، سر علی را روی قلبش گذاشتید آرام نمیگیرد. فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت. علی الدنیا بعد کل افا لا از هک الله سن ده این زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ما را بیاموز به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، این توسلات را به شایستگی از همه ما قبول بفرما، به این جمع خواهرانمون برادرانمون پروردگارا حسن عاقبت مرحمت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران این نظام پروردگارا توفیق بیشتر عنایت بفرما. مراجع بزرگوار تقلیدمون را به سلامت بدار. توطئه‌های دشمنان به خودشون برگردان. به مرزامون کسانی که حاجت دارن به تو این مجالس شرکت میکنن خدایا شفا عنایت بفرما. حوائج همه آنان را برآورده بگردان. باران رحمتت را از ما دریغ مدار. در فرج مولای من آقای من حضرت بقیت الله تأجیل بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.